رادیو ایران.
بسته حمایتی دولت برای کسب و کارها تصویب شد. معافیت گمرکی برای کارهای اساسی و دارو در راه است.
پیامدهای جنگ افروزی دوباره ترامپ برای مردم آمریکا و اروپا. سپاه پاسداران در پاسخ به شرارت‌های آمریکا تنگه هرمز را بست و پایگاه‌ها و ناوهای این کشور را در منطقه هدف قرار داد.
ضد ایرانی ترین سناتور آمریکایی هم آرزوی نابودی ایران را به گور برد. واکنش ها به خبر به درک واصل شدن لیندسی گراهام. صهیونیست ها در شوک از دست دادن بزرگترین حامی خود.
134 شب حماسه حضور، ادامه فریاد انتقام و خونخواهی رهبر شهید در اجتماعات شبانه مردم.
و ایران زیر چتر آفتاب. هواشناسی: دما در استانهای جنوبی به 50 درجه میرسد. صرفه‌جویی انرژی ضروری شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری ساعت 21 از رادیو ایران خوش آمدید. خانم فنایی پور و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
در نشست هیئت دولت که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب‌آوری دارندگان کسب و کار و صیانت از اشتغال موجود به تصویب رسید. در این نشست همچنین با تصویب برخی معافیت‌های گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مکلف شدند تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه فهرست کل تعرفه‌های گمرکی کالاهای اساسی و دارو را جهت اعمال معافیت از پرداخت 12,000 ارزش گمرکی تهیه و به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کنند.
نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی در نشست مشترک با رئیس و معاونان سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدامات و برنامه‌های این سازمان را بررسی کردند. ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی محور مورد تاکید در این نشست مشترک بود.
از سرگیری نظارت نمایندگان مجلس با ادامه نشست‌های میدانی در دستگاه‌ها. امروز کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس و معاونان سازمان امور اداری استخدامی کشور در این سازمان جلسه برگزار کرد.
ما یه جلسه با مدیران ایشون جلسه گذاشتیم.
روند ساماندهی نیروهای شرکتی دستگاه‌ها و چابکسازی بدنه دولت و دستگاه‌های اداری اجرایی کشور از مهمترین نظارت‌های میدانی این کمیسیون بود. تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
وجه بسیار مهمش که نمایندگان مجلس و خود دولت هم دنبال است ساماندهی نیروی انسانی است که بسای در ارتباط کارکنان شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که کارکنان که در قالب شرکت‌ها برای دولت کار می‌کنند. مهمترین وجه تطبیق این کارکنان با ساختار دولت است. یعنی این کار سنگین است که حالا دولت شروع کرد. امیدوارم به عنوان یک مطالبه عمومی جامعه بتونن این ساماندهی را انجام بدن.
حالا چابکسازی‌هایی که دولت از خود آغاز کرده در چه مرحله ای است؟ رفیزاده رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور:
8 دستگاه الان کاراش انجام شده، ابلاغ شده. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد دارایی، وزارت راه و شهرسازی، مجموعه تحقیقات آموزش و کشاورزی، مجموعه تاد، حذف نهادهای شورایی تصمیم گیر. اینها مواردیه که به نظر ما هم اعضای محترم کمیسیون اعتقادشون بر اینه که این موازی‌کاری ها باید حذف بشه، این اصلاح ساختار باید انجام بشه. ما تقریبا هر ماه یک ماه و نیم یه بار جلسه شورای عالی اداری رو برگزار میکنیم و دستگاهی که سند اصلاح ساختارشون آماده میشه میبریم و مصوب میکنیم و ابلاغ میکنیم.
نظارت در هفته ها و ماهای گذشته در مجلس جای قانونگذاری رو گرفته. کمیسیون های تخصصی مجلس همچنان در روزهای آینده هم نشست های نظارتی خود رو با وزیران و رؤسای دستگاه های اجرای اداری کشور ادامه خواهند داد. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
پا پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ایران به تجاوز ارتش تروریستی آمریکا، پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی ایران، دومین شناور متخلف هم در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت. یونس شادلو گزارش می‌دهد.
حملات کوبنده ارتش و سپاه صبح امروز. همزمان در بحرین، قطر، کویت، اردن و حتی کشور عمان.
ما با اینکه اهدافمون رو هر لحظه به روز میکنیم و تلاش میکنیم که در واقع توان رزممون رو ارتقا ببخشیم، برای همه سناریوها آمادگی داشته باشیم و این کاریست که به صورت جاری و روزانه ما در حال انجامش هستیم.
این به روز رسانی بانک اهداف پایگاه ادغم امریکا در عمان را هم زیر ضرب برد که محل استقرار و پهلوگیری ناوهای هواپیمابر و همچنین شناورهای پشتیبان امریکایی برای تأمین سوخت جنگنده‌ها و بالگردهای عملیات کننده روی این ناوهاست. همزمان با حملات ارتش و سپاه به پایگاه هوایی امریکا در العودید قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن، پایگاه ناوگان پنجم امریکا در بحرین و همچنین پایگاه جوفر در این کشور و تأسیسات و سامانه‌های پدافندی پاتریوت در کشور کویت.
این یک کشتار جدی از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
نیروی دریایی سپاه طی پیامی روی کانال 16 به تمامی شناورها اعلام کرد تنگه هرمز بسته شده است. تمامی ترددها در تنگه هرمز متوقف شده و هر حرکتی با پاسخ کوبنده نیروی دریایی سپاه مواجه خواهد شد. حملات کوبنده ایران در پاسخ به تجاوز امریکا به تعدادی از پایگاه‌های ساحلی ایران انجام شد. وقتی امریکایی‌ها با تحریک چند شناور تلاش کردند آنها را از کریدور نایمن در جنوب تنگه هرمز عبور دهند، نیروی دریایی سپاه آنها را متوقف کرد. به این بهانه امریکایی‌ها به چند سایت راداری ایران حمله کردند که در کمتر از 2 ساعت بعد تمامی سایت‌های راداری، مقرهای فرماندهی و تجهیزات و سامانه‌های ضد موشکی و ضد هوایی آنها حتی در پایگاه شاهزاده حسن در عمان زیر ضرب قرار گرفت. پایگاه شاهزاده حسن یکی از پایگاه‌های مورد استفاده هم امریکا و هم ائتلاف اروپایی است. پایگاه شاهزاده حسن در 80 کیلومتری عمان پایتخت اردن قرار گرفته. همانطوری که می‌بینید جنگنده‌های رافائل نیروی هوایی فرانسه در اینجا قرار دارد و آشیانه پهپادهای آمریکا در این قسمت که زیر ضرب موشک‌های بالستیک ایران رفته است. البته به جهت سانسور گسترده رسانه‌ای آمریکایی‌ها هنوز تصاویر ماهواره از نقاط مورد اصابت قرار گرفته منتشر نشده، اما با وجود این سانسور اندک تصاویر منتشر شده در بحرین نشان دهنده ضربه دقیق و کوبنده ایران به پایگاه‌های آمریکا در این کشور است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده اگر امریکایی‌ها دوباره دست از پا خطا کنند پاسخ ایران شدیدتر و کوبنده تر از امروز صبح خواهد بود. یونس شادلو، خبرگزاری صدا سیما.
رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان در پیامی خطاب به آمریکا تاکید کرد دوران توافقات یک طرفه تمام شده است. به تعهدات خود عمل می کنید یا بهای عمل نکردن را می پردازید. آقای قالیباف در این پیام همچنین بخشی از بند 5 تفاهمنامه 4 بندی را که در آن بر بازگشایی تنگه هرمز با رعایت ترتیبات ایرانی تاکید شده منتشر کرد.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در اطلاعیه اعلام کرد به علت تحرکات غیرقانونی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکان پذیر نیست. بنابراین اطلاعیه به محض برقراری ثبات و آرامش کلیه درخواست‌ها بر اساس زمانبندی بررسی و مجوزهای لازم صادر خواهد شد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس تاکید داشته تنها راه دریافت مجوز تردد وبسایت pgsa.ir است.
با اعلام ایران مبنی بر مسدود شدن مجدد تنگه هرمز، ترافیک تجاری در این منطقه به شدت سقوط کرده است. سازمان دریایی انگلیس اعلام کرد تهدیدات امنیتی در تنگه هرمز بسیار شدید است. بر اساس جدیدترین داده‌های رادیویی ترافیک تجاری در 24 ساعت گذشته، تنها 11 فروند شناور تجاری شامل 8 نفتکش و 3 کشتی باری از این تنگه عبور کرده است. این رقم در مقایسه با آمار روز گذشته 12 فروند و نقطه اوج بازگشت ترددها در 4 تیر ماه 57 فروند افت چشمگیری را نشان می‌دهد و عملاً به حدود 10% میانگین تردد در ماه‌های دی و بهمن سال گذشته رسیده است. در این حال روزنامه عرب زبان رگالیوم نوشت آمریکا در تنگه هرمز تحقیر و تنگه هرمز بسته شد.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند ادامه ناامنی در تنگه هرمز آن هم در سایه تحرکات آمریکا می‌تواند زنجیره تامین جهانی را با مشکل مواجه کند، موضوعی که علاوه بر افزایش بهای نفت فشار تازه‌ای بر اقتصاد کشورهای وارد کننده و مصرف کنندگان جهانی وارد خواهد کرد.
تنگه هرمز تنها یک گذرگاه آبی نیست. نبضه تپنده انرژی و اصلی ترین شریان تجارت جهانی است که تلاطم‌های سیاسی حالا در سطح صورت حساب‌های تجاری و نرخ‌های بیمه‌ای خودش را نشان می‌دهد. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
تقریبا تمام کشورهای منطقه تحت تأثیر این شرایط اقتصادی قرار گرفتن، بدون استثنا هم نرخ تورمشون افزایش پیدا کرده و هم نرخ رشد اقتصادیشون کاهش پیدا کرده.
هزینه های حمل و نقل دریایی در حال تغییر است و قیمت ریسک بیمه روندی صعودی به خود گرفته. مسعود پلمه، دبیر کل انجمن کشتیرانی:
نرخ بیمه به 10% ارزش هر کشتی افزایش پیدا کرد، در حالی که نرخ متعارف 1.5% ارزش کشتی به صورت نرم و در شرایط عادی بود. همینک بیش از 500% کرایه دریایی افزایش پیدا کرده و متوجه تمام کشورهای منطقه هست.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
حتی کشوری که اصلا روحش از این جنگ خبر نداره، در این ماجرا اصلا حضور نداره، به دلیل قیمت‌های جهانی به هم دیگه وابستن و به شکلی در یک حوزه تصمیم گیری جهانی برای اونا اقدام میشه، عملا تمام کشورها تحت تاثیرن.
امنیت پیش شرط تجارت است و هر تلاطمی در تنگه هرمز مستقیم به جیب تولید کننده و مصرف کننده در سراسر جهان دست اندازی میکند. میز اقتصاد شبکی خبر این پرونده را همچنان باز نگه میدارد تا تبعات این تحولات را با دقت رصد کند. سحر میرزابیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت تردد در تنگه هرمز باید با در نظر گرفتن تحولات چند ماهه اخیر به ویژه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شود. آقای بقایی درباره مذاکرات دیروز وزیر امور خارجه در مسقط گفت گفتگوهای ایران و عمان با هدف هماهنگی میان دو کشور ساحلی تنگه هرمز درباره ترتیبات اداری تردد و کشتیرانی در این تنگه انجام شد. آقای بقایی افزود ایران و عمان توافق کردند گفتگوها را در سطوح سیاسی و فنی و حقوقی برای رسیدن به تفاهم مشترک در رابطه با تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهند. در بخشی از رایزنی‌های دیروز ایران و عمان، هیئتی از دولت قطر به عنوان یکی از کشورهای منطقه‌ای که در ماه‌های اخیر به عنوان میانجی مذاکرات آمریکا و ایران ایفای نقش کرده است، حضور داشت.
وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای تاکید کرد از ایران در برابر تجاوزات آمریکا حمایت می‌کنیم. در این بیانیه بر ایستادگی ملت و دولت یمن در کنار جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید شده است. این بیانیه تصریح می‌کند که آمریکا و اسرائیل با ادامه حملات به ایران هرگز به اهداف جنایتکارانه خود نخواهند رسید و هر کس سرنوشت خود را به سرنوشت صهیونیست‌ها گره بزند، قطعاً زیانش از زیان آنها بیشتر خواهد بود.
نماینده سازمان ملل در امور لبنان که برای رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده با وزیر امور خارجه کشورمان درباره آخرین تحولات لبنان و تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس در منطقه گفتگو کرد. آقای ژان آرنو ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب و جمعی از مقامات و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکا و صهیونیست‌ها بر ضرورت تلاش همه جانبه برای برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد. نماینده سازمان ملل در امور لبنان همچنین با اشاره به وضع لبنان و اقدامات سازمان ملل برای تثبیت آتش‌بس و پایان جنگ ابراز امیدواری کرد با اجرای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ بین ایران و آمریکا و تقویت همکاری میان کشورهای منطقه صلح و امنیت پایدار به ویژه در لبنان برقرار شود. آقای گرافچی نیز بر ادامه حمایت همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم لبنان و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور و نیز پیگیری پایان اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در پیامی درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در 56مین دوره المپیاد جهانی فیزیک در کلمبیا را تبریک گفت. آقای پزشکیان این موفقیت ارزشمند را نشانه روشن از توانمندی علمی، استعداد درخشان و پشتکار ستودنی جوانان این سرزمین دانست و تاکید کرد فرزندان عزیز ایران بار دیگر ثابت کردند دانش، تلاش و امید راهگشای حضور افتخارآفرین در عرصه‌های جهانی است و پرچم ایران بزرگ را سرافرازانه بر فراز قله‌های علم و دانش به اهتزاز در می‌آورد.
رئیس جمهور در پیامی به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت. آقای پزشکیان در پیامی به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با تسلیت درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر و ابراز همدردی با دولت و ملت این کشور تصدیق کرد، ایشان در دوره مسئولیت خود نقش موثری در گسترش روابط برادرانه و همکاری‌های دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر ایفا کرد و خدمات ایشان همواره با احترام در خاطره دو ملت باقی خواهد ماند.
مرگ یکی دیگر از آنهایی که آرزوی نابودی جمهوری اسلامی ایران را داشتند، لینسی گراهام، سناتور ضد ایرانی و حامی سرسخت رژیم صهیونیستی، در 71 سالگی به درک واصل شد.
تل‌آویو در سوی یکی از وفادارترین مهره‌های خود بهت زده است. از رئیس رژیم صهیونیستی که میگوید شوکه و دلشکسته است.
I was deeply shocked and heartbroken.
تا نتانیاهو نخست وزیر فعلی، لاپید و بنت نخست وزیرهای سابق، رئیس کنست، وزرای جنگ فعلی و سابق و وزرای امور خارجه و امنیت داخلی، یعنی همه ی تیپ‌های سیاسی این رژیم در یک نقطه اشتراک نظر دارند، اینکه رژیم صهیونیستی یکی از بهترین دوستان خود را از دست داده است.
This is a tough world.
نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز با چهره غم‌زده ظاهر شد تا بگوید دنیای بدون گراهام برای آنها و آمریکا جای سخت‌تری خواهد بود.
Personally, a lot.
و او شخصاً دلش برای گراهام خیلی خیلی تنگ خواهد شد. در واشنگتن هم ترامپ که نزدیکترین متحد خود را از دست داده دستور داد پرچم آمریکا در کاخ سفید به حالت نیمه برافراشته درآید. سوگی عمیق برای مردی که نماد جنگ طلبی بیپایان در کنگره بود.
سناتور لینسی گراهام حتی قبل از اینکه نماینده مجلس بشه به عنوان یک وکیل نظامی به شهرت رسید. اون هنوز عضو نیروهای ذخیره بود که به کنگره راه پیدا کرد و این دیدگاه‌های سیاست خارجی بسیار جنگ طلبانه اون رو شکل میداد.
لینسی گراهام برای سالهای متمادی یکی از بزرگترین مدافعان مداخله نظامی آمریکا در ایران و روابط نظامی آمریکا با اسرائیل بود.
لینسی گراهام همان کسی بود که گروه‌های سلطنت طلب و تجزیه طلب عمو صدایش می‌کردند.
Uncle Lindsey in Iran and apparently
و در ایجاد کودتای دی ماه 1404 نقش داشت. جفری ساکس تحلیلگر برجسته آمریکایی در همان دی ماه او را کاسب اسلحه مینامید.
Lindsey Graham is the biggest fool in Washington.
لینسی گراهام بزرگترین احمق در واشنگتنه. اون در مورد سرکوب اعتراضات در ایران صحبت کرد. این آمریکا بوده که با آسیب به اقتصاد ایران مردم رو به خیابون‌ها آورد. این یک بازی شرورانه از طرف آمریکا و اسرائیل بود تا مردم رو به خیابون‌ها بکشونه و بگه دولت ایران خیلی وحشتناکه. اما لینسی گراهام نمیخواد بفهمه چون یک تاجر سلاح‌های جنگی فاجعه باره.
گراهام برای آنکه ترامپ را به مسیر جنگ با ایران بکشاند در سفرها همراه او میشد و سعی میکرد قبل از تصمیمات مهم جزو آخرین نفراتی باشد که با ترامپ دیدار میکند.
او اساساً ترامپ را برای حمله به ایران تحریک میکنه. لینسی گراهام بیشتر از 1,000,000 دلار از گروه لابی اسرائیل در آمریکا یعنی ایپک دریافت کرده.
او موفق شد این کلاه جنگ طلبی را به ترامپ بدهد و برای برای ترور رهبر شهید و حمله به ایران او را تحت فشار بگذارد. حالا دفتر این سناتور ضد ایرانی فقط بیانیه کوتاهی برای مرگش صادر کرده.
دفتر سناتور لینسی گراهام در بیانیه اعلام کرده که بر اثر یک بیماری کوتاه و ناگهانی فوت شده. اطلاعات زیادی در مورد چگونگی مرگ سناتور در دست نیست و فقط می‌دونیم که یک آمبولانس به دلیل ایست قلبی به محل اقامتش اعزام شده.
در فضای مجازی کاربران آمریکایی با انتشار کاریکاتورهایی این مرگ را آغاز سقوط دیگر جنگ طلبان از جمله ترامپ می‌دانند. فرجام لینسی گراهام مصداق همان پیشبینی دقیقی است که سالها پیش شنیده بودیم.
اونها خیلیشون استخوناشون هم خاک شد، بدنشون هم در زیر خاک خوراک کرم و مور و مار شد. جمهوری اسلامی و حمدالله با قدرت سینه سپر کرده ایستاده، این آقا هم بدنش خاک خواهد شد، خوراک مار و مور خواهد شد، جمهوری اسلامی همچنان خواهد ایستاد.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم بزرگداشت قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه 23 تیر 1405 از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلی امام خمینی تهران برگزار خواهد شد. دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام کرد حضور مردم عزادار، مقاوم و مبعوث در این مراسم تاکید دوباره بر عهد و پیمان ناگسستنی برای ادامه راه خامنه شهید و بیعت مجدد با خلف صالح آن امام شهید خواهد بود.
عهد انتقام و وفاداری در 133 تجمعات شبانه مردم بر جدیت خود به ادامه راه آقای شهید تاکید کردند.
هرچند مراسم وداع با شکوه رهبر شهید انقلاب هفته گذشته به پایان رسید، اما این پایان راه نبود، بلکه مردمی که 133 شب است به خیابان‌ها می‌آیند مصممند که راه ایشان را ادامه دهند.
وایستیم تو راهی که خودشون گفته بودن، مبارزه با آمریکا و اسرائیل، همونی که گفتن بیعت نکنیم باهاشون،
از آقا مشتبه پیروی کنیم.
بهترین کار اینه که از خودمون تفسیر نکنیم، فرمایشات ایشون عمل کنیم،
گوش به فرمان ولی فقیه باشیم، بتونیم که راهشو درست انجام بدیم.
مردم میگوین راه رهبر شهید انقلاب همان راه امام حسین علیه السلام است که باید در عمل از پدر امت آموخت.
ما مردم هم باید مثل رهبر شهیدمون حسینی بودن را از ایشون یاد بگیریم. پای آرمان‌های انقلاب بمونیم، پای ولایت فقیه بمونیم.
زیر بار حرف زور نریم. مثل رهبر شهیدمون که هیچ موقع زیر بار حرف زور نرفتن، ایستادن تا آخر.
راهی که شکست در آن معنایی ندارد.
ملتی که ایمان داره، ایمان به خدا داره و در راه امام حسین قدم برمی‌داره، هیچ وقت شکست نمی‌خوره.
وحدتی که این ملت با هم دیگه دارن سبب شده که این ملت به پیروزی برسن.
ملت امام حسین شکست ناپذیره، چون راه امام حسین راهیه که تو شکست نیست.
مردم مبعوث شده اعتقاد دارند دشمن از اتحادی که در جامعه شکل گرفته شکست خورده و به دنبال ایجاد اختلاف است.
اونا دنبال اینکه اتحادو بشکنن، ما رو بره ببرن خونه هامون. ولی ما تا موقعی که سید مشتاق گفته توی این میدون میمونیم.
وقتی که وحدت از بین رفت، فرصت برای کسایی که دنبال تفرقه هستن فراهم میشه.
برای نقشه براب کردن نقشه های دشمن، همه ما مردم در کنار مسئولین وظیفه ای داریم.
وظیفه ما تا پیروزی قطعی و نهایی اینه که خیابون ها رو نگه داریم و میدان ها رو خالی نکنیم تا زمانی که آقا حضرت آقا مشتاق خامنه ای به ما بگن که دیگه لازم نیست خیابون حضور داشته باشه.
بزرگترین قدرت یک ملت، یک جمعیت اتحاد اونه.
همه با هم یک دل باشی تحت فرمان حضرت آقا، نه یک قدم جلوتر نه یه قدم عقب‌تر.
محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی از تشدید گرمای هوا در روزهای آینده خبر داد. بر این اساس دمای هوا در استانهای جنوبی و جنوب غربی کشور افزایش بیشتری خواهد داشت. همزمان شرکت توانیر از مردم خواست برای جلوگیری از اعمال محدودیت 10% مصرف برق خود را کاهش دهند. محمد الله داد، مدیرعامل شرکت توانیر:
در مقاطعی نیاز هست که سهمیه بندی در نقاطی که محدودیت شبکه داریم انجام بشه. طبعاً سهمیه هایی که به استانها برای سقف مصرف ابلاغ شده اگر رعایت نشه مطمئناً مجبوریم به صورت مقطعی محدودیت هایی رو در تامین برق اعمال کنیم. پیشنهاد اول من اینه که اپلیکیشن برق من رو هموطنان عزیز روی گوشیشون نصب کنن، هم میتونن اطلاع رسانی از وضعیت و زمان محدودیت ها و هم از صورت حسابشون و حتی نحوه پرداخت رو اطلاع رسانی کردیم و میتونن پرداخت بکنن. بعد از این در استانهایی که USSD فعال هست میتونه از طریق USSD اگر کسی حتی گوشی هوشمند هم نداشته از این طریق میتونه وضعیت مثل محدودیت ها رو ببینه. در سایت شرکت های توزیع به تفصیل اطلاع رسانی انجام میشه و در چت‌بات بله هم میتونن شهروندان و هموطنان عزیزمون از اطلاعات مربوط به محدودیت تامین برق مطلع بشن.
با وجود گذشت حدود یک ماه از اختلال در برخی خدمات بانکی، هنوز شرایط به طور کامل به حالت عادی باز نگشته است. کارشناسان معتقدند زیرساخت‌های سخت افزاری نظام بانکی نیازمند بازنگری و بروز رسانی است.
این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود به این 4 بانک بوده.
از تاریخ این اختلال در خدمات بانک‌های ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات و این سردرگمی‌ها:
خطا در برقراری با ارتباط با مرکز،
پاسخ از صادرکننده کارت دریافت نشد.
حدود یک ماهی گذشته. البته برخی خدمات پایه مبتنی بر کارت در همان ساعت ابتدایی بعد از اختلال دوباره ارائه شد.
یه روز کامل قطع بود، بس شد.
کارت بانک ملی و تجارت و صادرات، این سه تا کارت کارتشون نمی کشید تا دیروز. امروز ولی فکر کنم درست شد.
از بانک صادرات انتقال بچه انجام دادم و درست شد.
میتونن روزانه تا سقف 150 میلیون تومان در 10 تراکنش 15 میلیون تومانی عملیات رو انجام بدن، اما با گذشت حدود یک ماه هنوز شرایط به طور کامل به حالت عادی برنگشته.
اینها سرویس کامل نیست، ولی سرویسایی که حداقل خدمات رو به مشتریان میتونه ارائه بکنه.
خب ببینم انتقال الان انجام میشه از بانک صادرات به شعبه دیگه؟
اینجا چی؟
هیچ انجام نمیشه.
فقط
من از ATM
شماره شبانه رو زدیم، مبلغ رو زدیم، می‌خواستیم سالتون شبانه کنیم، پایه کنیم، هرچی. میگه بانک مقصد در حال حاضر در دسترس نمیشه.
کارشناسان معتقدند این اتفاقات تا حدودی قابل پیشگیری بوده و حداقل میتوان با اقداماتی از بروز دوباره آن جلوگیری کرد.
در مجموع این دو جنگ هر سه دقیقه کور بانکینگمون آسیب هایی رو دید و نشون داد که این سیستم آسیب پذیر هست و نیازمند یک بازنگری ساختاری نسبت به شرایط قبل هستش.
مسئولان بانکی حالا وعده دادند طی چند روز آینده اختلال در شبکه بانکی به طور کامل برطرف شود. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی فراجا از صدور 350 هزار گذرنامه زیارتی از ابتدای ماه محرم تا کنون خبر داد. سردار منتظرالمهدی گفت با نزدیک شدن به پیاده روی اربعین حسینی، متقاضیان برای ثبت نام غیر حضوری گذرنامه زیارتی به وبگاه صفا و برنامه کاربردی پلیس من و برای ثبت نام حضوری به دفاتر پلیس برابی 10 و ادارات گذرنامه در سراسر کشور مراجعه کنند. داشتن حداقل 6 ماه اعتبار برای خروج از کشور الزامی است.
ثبت نام حج 1406 از امروز آغاز شد. سازمان حج و زیارت اعلام کرد سامانه حج من از ساعت 10 صبح امروز برای متقاضیان فعال شد و اولویت نخست با افرادی است که برای حج 1405 ثبت نام کرده اما موفق به اعزام نشدند. زمانبندی ثبت نام برای سایر دارندگان قبوز بلیه گذاری از 27، 29 و 31 تیر ماه آغاز می شود. بر اساس اطلاعیه سازمان حج و زیارت، پس از ثبت اعلام آمادگی و تکمیل فرم خود اظهاری، مراحل بعدی شامل معرفی پزشک و معاینات پزشکی از طریق پیامک برای متقاضی اطلاع رسانی می شود.
بیش از 2,800,000 نفر در شرق چین در پی طوفان باوی از مناطق پرخطر تخلیه شدند. طوفان باوی که قدرتمندترین طوفان امسال این کشور توصیف شده، با بارش‌های شدید و بادهای سهمگین سواحل شرقی چین را درنوردید و شهرهای پرجمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داد. با وجود خسارت‌های گسترده تاکنون گزارشی از تلفات جانی در چین منتشر نشده است. این طوفان کشورهای دیگر شرق آسیا را نیز تحت تأثیر قرار داد. در فیلیپین رانش زمین و سیلاب ناشی از بارندگی‌های شدید دست کم 18 کشته بر جای گذاشت.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای فاضلی.
خانم آقایان سلام و درود بیکران بر شما. مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 سه‌شنبه آغاز میشه و در نخستین بازی این مرحله تیم‌های فرانسه و